بی واسفنار بخواد وری گود مود بکنه؟
آه نو نیور، همه که دوچار چنین چیزی نمیشن.
واقعا؟ یعنی میگید واکسن ماکسن داره؟ خب شما چرا نداری واکسنشو؟ نه که بخوام ایراد بگیرم آ، ولی شما به این جوونی، به این قد و بالای رعنا، آدم جیگرش کباب میشه لهجتونو میشنوه. مادرت با یه دنیا آرزو.
شما نباید نگران امرتون.
برای فلورانس بلیت میلی چی داری؟
با کدوم خطوط؟
تی بی تی، اوتو ترنخام، هرچی، فقط رو چرخ نباشه.
خب برای هفته آینده دارم.
چند اون وقت؟
اجازه بدید بعد بپرسم. بله بله، الان یه آقای اینجا اومدن میخوام بلیت بخرن. فرمودید کجا؟
فلورانس.
شنیدی؟ فلورانس. اینجا زده 20 تومن، ولی وقتی اینترو میزنم عمل میکنه. باشه دستمه. ببخشید رفته قیمت بگیره.
یعنی 20 تومن کم میشه؟
نه نیور.
یعنی بیشتر از 20 تومن؟ چه خبر مگه؟
ببخشید. یس، گوشی دستمه. چی شد؟
داداش بگو کارمندی حساب کنه.
صدای آقای مشتری بود، میگه کارمندی حساب کن. 22.
داداش بگو تخفیف بده.
این مال کجاست؟
با منی؟
شورای رقابت میگه 24. I am sorry.
فلورانس داداش چرا ساری؟
میگن 24 رو بذاره رو چشمش.
با منی؟ 24 میلیون ها؟
شما آقای
سپرده.
آقای سپرده، اگه تا 2 دقیقه دیگه چنج نشه، بلیت 24 میلیونی رو برای شما صادر کرد.
چنج چیه؟
اگه تغییر نکرد، اگه عوض نشد.
دیگه برای چی؟ مگه نمیگی شورای رقابت قیمت داده؟
ترابری و راه اونا باید تایید کرد. وزارت
آقا الان 24 بفروش، هر وقت چنج من شد بکشو بلیت های بعدی.
یه لحظه. یس، دستمه گوشی. 28، یعنی فیکس شد. صادر کنم برای مستر سپرده.
28؟ مگه علف خرس پول؟
میگن دعا کن 28 صادر بشه.
واقعا؟ یعنی ظرف 2 دقیقه بلیت 24 میلیونی از رو چشمم بردارم جاش 28 میلیونی بذارم؟ قطره چشم ندارید؟
معذرت، ام بی گنا. یه لحظه. بله یس، گوشی رو چشمم. ببخشید گوشی دستمه. چند شد؟ 32. بازم بذاری رو چشمش؟
داداش
با من هست؟
بله. میگم بیا یه کاری کنیم.
یه لحظه. 34، این فیکس شد. مال کجا هست؟ اوکی. خب آقای سپرده، 34 بریز بلیتو بگیر.
این قیمت مال کجاست؟
این قیمت مال خودمونه.
یعنی چی؟
یعنی قیمت الان رفته وزارت بهداری، بعدش میره مخابرات، بعدش میره عتیقه و زیرخاکی، آخرش میرسه دست وزارت معادن عمیق. 2 ساعت دیگه قیمت اصلی میاد. ولی این بلیط که میدم به شما مال یه خانم دکتر چشم‌پزشکه که از رو چشم یکی از بیماراش برداشته. به نظرم شما بگیر و
بذارم رو چشمم.
نه دیگه، بره پسرت باش بپره.
بله، اینم از طنز نقادان اقتصادی آقای سپرده که هر روز ساعت 9:55 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش میشه. خب برگردیم به سراغ مسابقه. 2 دقیقه زمان دارین که در مسابقه برنامه پلک 90 شرکت کنین. یه ضرب‌المثلی به ما بگین که توش کلمه گرد وجود داشته باشه و معنیش هم این باشه که این ضرب‌المثل وقتی به کار میره که کسی پول داره، واسه همین قدرت خریدش تو بازار زیاده. 30,000 36,000 سامانه یه پیام کوتاه ماست. یکی از دوستامون نوشته که به گرد پای اون نمیرسی. اینم از این، ولی اون گرده اینی که ما میخواییم بگیم توی صحبه مسئله مون گرده، راجبش فکر بکنید لطفاً. 7706 چهار شماره آخرین دوست عزیزم است که نوشته پول پیدا کردن آسون اما نگهداریش مشکله. خب گردش کوپ است. آقای اکبری از اصفهان هم نوشتن پول گرده و بازار دراز. محمد آقا فرستادن برامون که آب در خانه و ما گرد جهان میگردیم. سمیر بیاتی نوشته پولش از پارو بالا میره ولی یه قطره آب از دستش نمیچکه. خب گردش کن. آقا رزام نوشته پول گرده و بازار دراز. 10 ثانیه مونده. 9 8 7 6 خب خیلی حوالی. درود بر شما. میخواییم بریم که برنده امروز مسابقه برنامه پلک 98 رو اعلام بکنیم. یعنی چه کسی برنده شده؟ سبب مسئله امروز ما که توش کلمه گردم وجود داشت این بود که پول گرده و بازار دراز. این سبب مسئله وقتی به کار میری که کسی پول داره و واسه همین حجت خریدش تو بازار زیاده. برنده امروزمونم کسی نیست جز
بدون حضور قلب شلو
قرعه کشی انجام شد. بله خانم اعظم ایران منش از کرمان مبارکتون باشه. خیلی خوب دوستان من با شما تماس میگیرن. خانم ایران منش بزرگوار از کرمان که برنده شدین لطفاً اطلاعاتی که میخوان رو بهشون بگین تا مراحلی که باید طی بشه سریع تر طی بشه که جایزتون زودتر به دستتون برسه. اما دعوتتون میکنم بریم مصاحبه آقای محسن باقری نماینده کارگران در کمیته دستمزد رو بشنوید در برنامه روی خط اقتصاد در خصوص ایراد حقوقی به دستمزد منطقه کارگران صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما همه شنوندگان عزیز، همه کارگران، کشاورزان و بازنشستگان سراسر کشور. خدمت شما عرض کنم طرحی رو وزارت اقتصاد سالهاست که داره مطرح میکنه و امسال هم 2 جلسه از شورای عالی کار و همچنین کمیته موسم به این موضوع اختصاص داده مبنی بر اینکه دستمزد یعنی حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین بشه و برای مناطق مختلف مزد متفاوت دیده بشه. در این خصوص چند تا خب ایراد مهم وجود داره. ایراد حقوقی که در این خصوص میخوام مطرح بکنم در متن ماده 43 قانون کار که من الان برای شما میخونم دقیقاً این متن داره که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذی تعیین نمایند. دو تا معیار تعیین کرده، یکی حد تورم و یکی هم دبل مزد. خب همونطور که از متن ماده شما می‌بینید به هیچ عنوان از متن ماده شرکت قانون کار اینطور استفاده نمیشه که برای مناطق مختلف مزد مختلف دیده بشه. صرفا دایره شمول قانون رو داره تعریف میکنه و داره به همه کارفرمایان نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف کشور این آلارم رو میده که شورای عالی کار اگر مسابقه‌ای در مورد مزد کارگران رو بذارد شما لازم به تبعیت هستید. یعنی نمیتونه صنفی و یا منطقه‌ای از کشور ادعا بکنه که خب من حالا این قانون به من نمیخوره و مزد خودم تعیین میکنم. کما اینکه سال گذشته ما در جریان تعیین سایر سطوح مزدی در شهرداری تهران مشکلاتی به وجود اومد و برخی از صنایع که گفتن شورای عالی کار حداقل رو تعیین میکنه و سایر سطوح مزدی رو ما تعیین میکنیم و یک اتفاقاتی افتاد که برخی از واحدها به هر حال اعتراضاتی داشتن و نهایتا منجر به این شد که اونها هم تمکین کردن. این به این منظور هستش که همه نقاط مختلف کشور و همه صنایع باید از این دستمزد تبعیت بکنن. این به لحاظ قانونی بود که ما در حقیقت به لحاظ حقوقی ما با این درخواست وزارت اقتصاد مخالفت کردیم. از طرفی خب این قانون کار یک انسجام خاصی داره و در مواد بعدی قانون کار در خصوص پاداش افزایش کلی برای طبقات مشاغل صحبت میکنه، یعنی در نقاط مختلف کشور کارگاه ها با توجه به قدرت شانه‌زنی نمایندگان کارگران و خود کارگران در هر واحد و کارفرمایان همون واحد میپردازن به ارزش گذاری در شغل هاشون، یعنی بر اساس پست و شغلی که به هر کارگری اختصاص داده میشه مزد متفاوتی داریم. پس بنابراین برای نقاط مختلف کشور در حال حاضر مزد مختلف دیده میشه، منتها به صورت کاملا تخصصی، یعنی در هر کارگاه برای مشاغلی که وجود داره ارزش گذاری و اون کار محول شده، کوشش های فکری و جسمی بر اساس میزان مزرعات هایی که برای کارگر داره، میزان کاری که بهش محول میشه، میزان سرپرستی که کارگرانی که در اون واحد به یک نفر دارن و همه این موضوعات در کنار هم میشه ارزش شغل و ارزش پست یک کارگر که بهش موضوع مختلف داده میشه. این یه بخش بود که بحث قانونش بود.
درست.
خدمت شما کنم همطور که میگه بالای 5 نفر به این طرح مشمول این طرح طبقه اندی میشن، پس بنابراین واحدهای کوچیک‌تر هم 10% کمتری میگیرن، پس این خودش هم منطقیه و هم در حقیقت به صورت تخصصی برای اصناف مختلفه. از طرفی خب این قانون یک پیوستگی با مستمری بگیرای سازمان تامین اجتماعی داره، یعنی در ماده 111 قانون تامین اجتماعی ما میخونیم که آقا حداقل 10% باید برای افرادی که مستمری بازماندگان، مستمری در حقیقت از کارافتادگی و یا مستمری بازنشستگی میگیرن نباید کمتر از حداقل بگیرن. اگر ما چند حداقل مزد مختلف داشته باشیم کدوم یک به این بازنشستگان تفریق خواهد داشت و یا اینکه کدوم میکردیم حداقل ها به سایر سیستم مزدی تفریق خواهد داشت. یا پیمانکارانی ما داریم و کارگاهی رو داریم که در کل کشور پیمانهایی رو میگیرن که دفتر مرکزیشون در تهران، مثلا یک پروژه تونل سازی، پروژه مثلا نفتی و یک در شهرهای مختلف کشور میگیرن. خب اینها چطور هست؟ و با این مقابله نامه شماره 3 سازمان جهانی کار که تاکید داره در قبال مزد کار برابر، مزد یکسان بر دریافت کنه کارگر، اون وقت در یک کارگاه ما چطور میتونیم مثلا یکی که در تهران کار میکنه همون کار مشابه رو داره در مثلا یک شهر دیگه زیر نظر همون کار داره انجام ده مزد مختلف بدهیم؟
یک ببخشید آقای باقری، حتما شما این بحث رو دیدید و یا شنیدید، عده‌ای از کارشناسان حتی در سنوات گذشته، من خاطرم هست به لحاظ شنیده ها و نشست هایی که با عده‌ای از متخصصان حوزه کارشد با خود مجموعه شما در کمیته دستمزد کارگران هم ممکن خاطر شما شما مصاحبه ای رو انجام دادیم، مزد منطقی فقط از این باب مطرح میشه که کارفرما مجاز به رعایت اصول اصلی یا شاکله اصلی مزد هست، پاره از هزینه هایی که برای مثال در شهرهای بزرگ مطرح هست در بسیار از شهرستان ها یا کارگاه ها نیست و این هم البته کار یک سویه نیست، تشریک مسائلی بخش های مختلف رو برای محاسبه دقیق میطلبه. فکر میکنید اصلا تو ایران بشه این رو اجرا کرد، پیاده کرد به یک حسن نیتی که کارگران متضرر نشن، کارفرمایان هم همینطور؟
ببینید اولا که ما داریم حداقل 10% رو تعیین میکنه، یعنی این حداقل 10% شامل حداقل های زندگی اهم از هزینه خوراکه، یعنی به اندازه ای که کارگر فقط گرسنه نماند و یا کارگر کمترین پوشاک و کمترین در حقیقت بدنهایی که بیرون نمونه، لخ نمونه، یعنی به عنوان کمترین هزینه هایی که اونم از مواد در حقیقت قیمت هایی رو مد نظر قرار میدیم که از متوسط دور پایین هست و یک کف ملی رو تعیین میکنیم و حالا کارگاه دیگه بر اساس حالا توان کارگاه خودشون میتونن بیشتر از این پرداخت بکنن و بهش اون رو ما نمیخوایم در حقیقت موضوع رو تحمیل بکنیم و کارفرمان که خارج از دیدشون باشه و حداقل ها رو تعیین میکنه و همه کارفرمان مکلفن از این تبعیت بکنن. ضمن این که خب ما در قانون حیطه مناطق مشخصیم، یعنی اینکه الان منطقه شامل چی میشه، آیا این مناطق رو دولت تعیین میکنه یا نیازمند قانونگذاری جدید داره و مناطق آیا مثلا استان ها، شهر ها، روستا ها، این هیته مناطق رو چه کسی تعیین میکنه و به چه شکل هست. این هم در قانون وجود نداره. و اینکه ما به بهانه اینکه در مناطق محروم مثلا مزد کمتری بدیم و که مثلا صنایع برن اونجا، این منافات داره. خب هیچ کارگری برای کار به جایی که دخمز کمتری میده نمیره. مثلا بگی آقا ما توی منطقه مزد کمتر میدیم که کارفرما برن کارخونهاشون اونجا بنا بکنن، خب کارگرا نمیرن کار کنن.
بله این مسئله مسلما نیازمند بررسی بیشتری هم هست.
مسابقه قول مشتلاق
مسابقه داریم، چه مسابقه قول مشتلاق داریم، چه قول مشتلاقی. سیستم پیامکی داریم، 3036 سیاد، چه سامانه پیامکی، چه سوالی داریم
واقعا. چرا
چرا شنوندا بگن چرا واقعا. شما بفرستین به 3036 سیاد چرا. بله بفرستی دیگه. چرا 3000
چرا چی بفرستن؟
بله خیلی چرا بفرستن تا من سوالو بگم. چرا مثلا اون ترانه‌ای که میخواییم براتون پخش کنیم و چرا پخش کنیم؟
چقدر چرا فرستادن؟
چرا؟ دیگه علاکی نمیاره
چرا چرا فرستادیم؟ بخواد به
من نکنیم کاری. اول چرا بلیط هواپیما گرونه؟
چرا؟ گزینه یک
تکسیب شد گرون نیست.
گزینه دو
چی ارزونه؟
گزینه سه
چون کاغذ بلیط گرون شد.
گزینه چهار
هر چی دوست دارن بفرستن.
باشه
با ترانه. ترانه خیلی مهمه. چرا؟
میگم به خاطر اینکه میخوایم سنت شکنی بکنیم. امروز برنامه رو شروعش رو کلن با خلاقیت شروع کردیم، پایانش هم میخوایم همجوری خلاقیت به خرج بدیم. تا چراهاتون رو و جواب مسابقه قول مشترق رو میفرستیم به 3036 سیاه که تلفن بهش نبیم.
مصرفی داریم در حد اعتدال، تو با اون مصرف میشه زندگی رو گذارد. من اگر مدیری در حوزه آب بودم، هر خانواری که مصرف آب بیش از اندازه میشد به عنوان جریمه آب رو قطع میکردم. حالا به
می‌بینی شما خلاقیت بله، بله. یه تلفن مثلا یه بار کامل پخش میکنید و یه بار که پخشش میکنید خلاقیتون.
پیشنهادی که دارم میگم برای کم آبی باید مصرف رو از مردم بگیریم، یعنی نذاریم مردم خودشون مصرف کنن. من پیام دادم گفتم یه چرخی ساختم با 10 لیتر آب بدون انرژی برق ماشین میشورم، ولی اتحادیه مسئولین جلوی کار رو گرفتن. ما داشتیم به مردم خدمات راحت میدادیم، قابل دسترس تو فروشگاه، تو پارکینگا. شما ماشینتون رو قفل میکردید میرفتید خرید، بیایید با 7-8 لیتر آب ماشینتون رو آماده میکردیم 30 تومن. وقتی این خدمات راحت به مردم بدیم، مردم دیگه شیرابو باز نمی کنن جلوی در خونه گوشه خیابونا ماشین بشورن. در این گفتم که ما باید یه کاری کنیم حداقل بتونیم مصرف رو مردم بگیریم، به صورت تخصصی بدیم، کسی که تخصصشو داره اونا انجام بدن. این بود نظر من.
خلاقیتون این خلاقیتون.
بله بله
آره بله.
یه دقیقه زمان داریم.
چرا 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 بلیط هواپیما گرونه؟ گرون نیست. تکسیب شده گزینه دو چی ارزونه؟ گزینه سه چون بلیط گرون شده، کاغذش گرون شده. بعد شما بفرستین ترانتون رو بفرستین، فقط لطفا بهنام بالی نفرستین. من یه جوری هم.
بله گفتن از فرزاد فرزین لطفا یه ترانه عاشقانه پخش
کنی. اسمشون به یکی عزیزی که
فرشته خانم برمون
فرزاد. بله درود بر شما فرشته خانم.
چه صداتون اینجوری
شما اینجوری میخونید آخه؟ گفتن فرزاد فرزین پخش کنی.
خیلی خوب باشه. خیلی متشکرم از اینکه شنونده امروز برنامه خودتون بودین.
بله شما تحمل
کردید. مدت زمان برنامه ما به پایان رسید. خدا رو شکر قول مشتلاق هم
هیچ گرد گردو نیست. اینو یادتون باشه همیشه و شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظی خدا حافظی خدا حافظی.
خدا حافظتون تا سلام دوباره.
یاد تو میفتم، بایدم تو هر نفس بغزم بگیره، من فراموشی بگیرم اون همه خاطره رو یادم نمیره نمیره. همه جا با تو هم عشقم، همه جا کنارمی واسه همیشه، هر جای دنیا که باشیم با که حسمون به هم عوض نمیشه نمیشه. میدونی دوست دارم، هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغزت تو صدام و عشق تنها تکیه گامه. دوست دارم آرزومی، هر جا میرم عاشقونه تو این حال من یه نشونه. من که زندگی ندارم، واسه من درد نبودن تو کم نیست، آره زنده موندم اما زندگی نکردنم دست خودم نیست دست خودم نیست. شاید از خودت بپرسی عشق دیوونت چرا آدم نمیشه، چرا بعد این همه سال حتی یک شب به تو حسم کم نمیشه نمیشه. آخه دوست دارم، هر جا باشی حتی از من، اگه جداشی بازم بغزت تو صدامه و عشق تنها تکیه گامه. دوست دارم آرزومی، هر جا میرم روبرومی حسم بود عاشقونه تو این حال من یه نشونه. میدونی دوست دارم، آرزومی، هر جا میرم روبرومی هستم بود عاشقونه تو این حال من یه نشونه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش دیداریست. صبح امید و فرصت پرواز،
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست سرشار زیباییست.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی را ندرفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاترک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و اونم این دوروبری هاشون بودن، بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتشو شروع کرد و مفتزا سر 14 دیگه اجباری شد و اینا.
مادرم و مادر بزرگم تعریف میکردن که ما اصلا بیرون نمیرفتیم، زمان رضا قلدر بیرون نمیرفتیم، وقتی هم میخواستیم بریم 7-8 روسری روی هم سرمون میکردیم، چادر که اصلا حق نداشتن سرشون کنن. بعد پاسبانا موقع میگفتن آجا یه روسری که میکشیدن اینو فرار میکردن، برخواه سرشون برهنه نمیشوده، یه روسری دیگه باز داشتن، چند تا دیگه وزیر داشتن.
تو روستا با مأمور میامدن در تک تک منازل رو میزدن، چادرها رو از اونجا جمع میکردن، به جاش یه کلاه مخصوص برای خانوما میدادن و کلاه شاپو هم میدادن برای مردا و اینا.
بعد یه شعری هم میخوندن، نمیدونم حالا آجانا میگفتن یا اینا میگفتن، خانم چرا میلرزی؟ آجان کارت نداره، روسری برمیداره.
پدر بزرگ من از جایی که خب خیلی تعصب داشتنشان نسبت به حجاب و ناموسشان اینا و خب مسلم بودن به سلاح و اینا، با اسلحه مقابل نوبای میستن.
بعد دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم که تو کوچه آقازاده بود یه خانومی حمام داشته، خزینه داشته به اصطلاح، یه حمامش روشن میکرده، همسایه‌ها رو خبر میکرده بیان اینجا برین حمام. تو خونه ها که حمام نبوده، اینا هم یه ماهی ما نمیتونستن برن از خونه بیرون برن حمام، همه میرفتن تو همین حمام ایشون استفاده میکردن، نظافت میکردن. که من الان دستشو شنیدم، واقعا همیشه توی نماز خودش و پدرش و مادرش و بچه هاش و خواهر برادرش دعا میکنن، خیلی کار خوبی میکرده واقعا.
جلو در به منزل وای میستن، میگن که من اجازه ورود به شما نمیدم. مامورای خود میبینن این خیلی مصمم هستشون، جرأت نمیکنن و داخل منزل نمیشن. همون شب ایشون وسایل منزل رو جمع میکنن و به اتفاق زن و بچهشون از روستا میرن بیرون.
من خودم هم وقتی گذاشتنم مدرسه رو سر میگفتن میخوام ببریم ریجه، باید سر به اهل باشین، منم قدم کوتاه میکردم وسط بچه ها، چند تا روسری توی آستینام، لب آستینام کش داشت میکردم تو آستینام، میومد مدیرمون حالا خدا بیامرزدش خانم یوسفی، میومد روسری رو از سرم میکشید، من دوباره یک روسری دیگه سرم میکردم، باز میکشید، باز یکی دیگه سرم میکردم، خیلی روسری توی آستینام پر بود.
اینجور که گفتن ظاهرنشون در روستاهای مختلف بینام گمنام زندگی میکنن تا این قضیه رضاخان و حجاب برداری اینا تقریبا دیگه فراموشی سپرده میشه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی. حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
پروردگارا، پروردگارا، آدم های خوب سر راهمان بگذار. حس بسیار خوبی است هنگامی که در لحظه هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی بی هوا کسی سر راه آدم سبز شود، با کلامش، با نگاهش، حتی نوشتهش آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگیت. فقط از دست خودت ای خدای بزرگ برمی آمده که آن آدم را یا کلام و نگاه و نوشتهش را برای آن لحظه خاص سر راه زندگی ما بگذاری. ای خدای بزرگ، تو دوست داشتنی هستی.